بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. موضوع بحث همچنان بررسی نسبیت گرایی در معرفت است که در مقابل رئالیسم که معتقد است به این که معرفت، یعنی معرفت حقیقی، ثابت است و مطلق است و نسبیت در آن راه ندارد، نه به لحاظ افراد و نه به لحاظ شرایط زمانی و مکانی و نه به لحاظ مدرک و عالم که انسان باشد یا غیر انسان، حقیقت یا معرفت حقیقی برای همه این شرایطی که عرض کردیم و موارد و افراد مختلف یکسان است. در مقابل نسبیت گرایی است. یک نسبیت گرایی خفیف یا به تعبیر حد اقلی در نظریه کانت مطرح شده است که اون را تبیین کردیم، بررسی کردیم و مجدداً یادآور می شویم که در تفکر معرفت شناختی کانت چند مطلب با هم جمع شده، یعنی از یک طرف یک تفکر رئالیستی است در زمینه ریاضیات یا علومی که مثل ریاضیاتند، یعنی مسائل و موضوعاتشون مربوط به ذهن انسان است. در اینجا ایشون قائل به جزم و یقین و قطعیت است و تفکر رئالیستی دارد و در حوزه متافیزیک از رئالیسم جدا می شود و آن را ناشناختنی قلمداد می کنه و اعلان می کنه و در حوزه طبیعیات باز به دو قلمرو، به دو مرتبه قائل می شود، یکی نومن و یکی فنومن. نومن را، یعنی ذات و جوهر اشیاء را، ناشناختنی می داند و متعلق معرفت را در حوزه طبیعیات فنومن‌ها و عوارض و پدیدارها می‌داند. و در این زمینه قائل می‌شود به این که اون چه که ما می‌شناسیم، این عوارض و خصوصیات اشیاء در نفس الامر در عالم واقع نیست که ذهن ما مطابق با این واقعیت ها باشد، بلکه برعکس، شناخت در مورد فنومن ها، یعنی آنچه که با ساختمان ذهن انسان هماهنگ می شود و هماهنگ است، مقولات فطری، مفاهیم و مقولات فطری، اینها شکل می دهند، قالب می دهند به معرفت. موادش از خارج می آید، اما صورت و قالب معرفت مربوط به ساختمان ذهن است. مثل اینکه فرض بفرمایید که ما یک قالبی داریم، مواد گچ را یا سیمان را یا خاک را یا امثال آن را در این قالب ها می ریزیم، به قالب های مختلفی به وجود میاد. این ذهن انسان این قالب بندی را انجام می دهد و لذا کاشف از این نیست که واقعیت همین گونه است. مواد آمده در این قالب شکل گرفته است و از طرفی هم این نوع از شناخت مربوط به ساختمان ذهن انسان است. بنابراین برای موجودات صاحب ادراک و معرفت معلوم نیست، حداقل می توانیم بگوییم معلوم نیست که اون چه که ما درباره اشیا می دانیم و به اونها معرفت داریم برای اونها هم همین گونه باشد. لذا می شود نسبیت. نسبیت در تفکر معرفت شناختی کانت. و نقدی هم که بر ایشان وارد شد این بود که دیدگاه شما به شکاکیت نهایتا منتهی می شود، برای خاطر اینکه اگر ما دستگاه ذهنمان، ساختمان ذهنمان نقش کاشفیت از واقع را کما هو ندارد و این چیزهایی که در ذهن ما هست انطباقش با عالم خارج معلوم نیست، یا میدانیم که نیست یا نمیدانیم که هست یا نیست، دوچار شکاکیت می شدیم. اصلا از کجا که غیر از ما چیزهایی در عالم خارج باشد، مواد ماده‌ای باشد، جسمی باشد، نومنی باشه، فنومنی باشه، این ما رو به شکاکیت می رساند. و این لازمه که بطلانش بدیهی است، دلیل روشنی است بر این که ملزوم یعنی مبنا و مدعا اشکال داره. خب از بحث مربوطه به کانت دیگه خارج می شویم و می پردازیم به نظریه نسبیتی که هم جنبه رسمی دارد و هم حد اکثری است. نسبیت حد اکثری چند شاخص و ویژگی دارد. اولا به این معناست که انسان، ادراکات انسان، شناخت انسان تنها برای انسان و هر موجودی که ساختمان ادراکی او همانند انسان است ارزش معرفتی دارد. حالا تا اینجای کار این همون مؤلفه ای از نسبیت است که در اندیشه کانت هم بود. دوم این که ادراکات همه انسان ها نیز ارزش معرفتی یکسان ندارد، بلکه تابع ویژگی های ذهنی و قوای ادراکی و شرایط زمانی و مکانی متفاوت می باشد. که خب اینجا از کانت دیگه جدا میشه. کانت به چنین چیزی معتقد نبود. او معتقد بود که قالب های ذهنی انسان برای همه انسان ها یکسان است و کارکرد یکسانی دارد. سوم این که ادراکات یک فرد هم در شرایط زمانی و مکانی مختلف متفاوت خواهند بود، که این نوع از نسبیت که حتی برای یک فرد هم به معرفتی مطلق و ثابت قائل نباشیم می شود یک نوع افراط یا در نسبیت و یا نسبیت گرایی تمام عیار. حالا نسبیگراها بعضی هاشان این نسبیت معرفتی را هم در ادراکات عقلی قائل شدن و هم در ادراکات تجربی، و برخی برای ادراکات عقلی ارزش معرفتی ثابت و مطلق قائلند و این نسبیتی که نام برده شد را مربوط می‌دونن به ادراکات تجربی. این مطلب را جناب آقای پل فولکیه در کتاب فلسفه عمومی یا مابعد الطبیعه که جلد اول آن مربوط به مباحث معرفت شناسی است و ترجمه شده به فارسی با همین نامی که عرض کردم، ایشان این من مطرح کرده است راجع به دیدگاه نسبی‌گراها که بعضی ها هم در معرفت های عقلی قائلن و هم در معرفت های تجربی، و بعضی ها تفکیک کردن، معرفت های عقلی را ثابت و مطلق می دانن و معرفت های تجربی را نسبی می دانن. کتاب فلسفه عمومی صفحه 76 و 77. خب حالا میپردازیم به این نسبیت گرایی، ای را تبیین میکنیم، نسبی گرایی عقلی. بر مبنای نسبی گرایی عقلی نه تنها ادراکاتی که از طریق حواس و تجربه حسی حاصل میشوند اینها نسبی هستند، بلکه ادراکات عقلی هم نسبی هستند. چرا این چنین است؟ برای اینکه نسبیت ادراک و معرفت از نظر آنها ناشی از ساختار فکری انسان است. ساختمان فکری انسان مقتضی این نسبیت، حالا فرق نمی کند متعلق معرفت مطالب مسائل امور عقلی باشه یا امور تجربی و حسی. لذا معرفت های انسان در مسائل متافیزیکی و ماورای تجربی هم نسبی است. بنابراین نه تنها آگاهی که ما از جهان داریم تابع ساختمان ذهنی و ادراکی ماست و فقط برای ما صادقه، بلکه استدلال های عقلی و در نتیجه تمام دستگاه علوم فقط برای ذهن هایی که مانند بشر هستند اعتبار دارند و در نتیجه ارزش و اعتبار مطلق ندارد. این بیان را در همین کتابی که نام بردم، در این کتاب آمده، از پل فولکیه صفحه 76 و 77. مرحوم استاد مطهری از این نظریه تبیین روشنتری ارائه کردند که تبیین ایشون را عرض می‌کنیم. می‌فرمایند به اعتقاد نسبی‌گرایان ماهیت اشیاء که علم به آنها تعلق می‌گیرد ممکن نیست که همان گونه که هست در قوای ادراکی بشر ظهور کند و مکشوف گردد، بلکه هر ماهیتی که برای انسان مکشوف می‌شود دستگاه ادراکی و شرایط زمانی و مکانی در کیفیت ظهور آن دخالت دارد. به این جهت است که افراد یک چیز را به صورت‌های مختلف ادراک می‌کنند، بلکه یک نفر در دو حالت یک چیز را دوگونه ادراک می‌کند. پس هر فکری در عین اینکه صحیح و حقیقت است فقط برای شخص ادراک کننده، آن هم در شرایط زمانی و مکانی معین، حقیقت است. اما برای شخص دیگر و یا برای همان شخص در شرایط دیگر، حقیقت چیز دیگری است. خب این همونطوری که ملاحظه میکنید تبیین نسبیگرایی عقلیه، که یعنی نسبیت مقتضای ساختمان و ساختار ذهن و ادراک انسانه، متعلقش هرچی که باشه. مثلا من یک جسم را در زمان و مکان خاصی با حجم، شکل و رنگ معین ادراک میکنم. این ادراک صحیح و حقیقت است، اما فقط نسبت به من و برای من، نه نسبت به دیگری و برای او. زیرا شاید انسان دیگر یا حیوان دیگر که ساختمان قوای ادراکی او با من فرق می کند، همان جسم را در همان زمان و مکان با حجم، شکل و رنگ دیگری ادراک کند و برای او و نسبت به او حقیقت همان است که خودش ادراک کرده. خود من هم در زمان و مکان دیگر ممکن است آن جسم را با حجم و شکل و رنگ دیگری ادراک کنم و برای من در آن زمان و مکان حقیقت چیز دیگری خواهد بود. آنان از تحقیقات علمی جدید بر مدعای خود گواه می آورند. زیرا در علوم جدید ثابت شده که اعصاب انسان یا حیوان و همچنین اعصاب انسان ها نسبت به یکدیگر در کیفیت عمل کردن اختلاف دارند. مثلا انسان ها 7 رنگ اصلی و انواع و اقسام رنگ های فرعی را میبینند، ولی بعضی حیوانات تمام رنگ ها را به شکل خاکستری میبینند. بعضی از افراد کوری رنگ دارند. ما در زندگی عادی خود میبینیم که اعصاب یک فرد در حالات مختلف دو گونه عمل میکند. مثلا خوردنی معین در حال سلامتی و بیماری دو طعم دارد. بوی معین گاهی خوش و مطبوع و گاهی ناخوش و نامطبوع احساس می شود. بنابراین باید گفت هر چیزی که بر ما معلوم و مکشوف می گردد کیفیت ظهور و نمایش آن به کیفیت عمل اعصاب و یک سلسله عوامل خارجی بستگی دارد. پس ماهیات اشیاء به صورت دست نخورده برای قوای ادراکی ما نمایان نمی شوند. در نتیجه حقایق نسبی‌اند. اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 111-112 حالا طبق چاپی که بنده دارم. این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در 5 جلد که خیلی قبل چاپ شده بود، قبل از این که این انتشارات صدرا و اینها باشه، ما اینها رو تهیه کردیم و بنده الان از اون کتاب آدرس میدهم، صفحه 111-112. خب این مطلب به صورت مختصر در کتاب فلسفه عمومی هم قبلا عرض کردیم آمده، صفحه 76-77. همچنین در کتاب تئوری شناخت در فلسفه ما صفحه 132 که قبلا عرض کردم این ترجمه بخش نظریت المعرفه کتاب فلسفتنا است. کتاب فلسفتنا از مرحوم شهید صدر کتاب بسیار قوی و غنی هست، تخصصی و فنی، که دو بخش دارد. یک بخشش بحث معرفت شناسی است و بخش دیگر هستی شناسی. کل کتاب ترجمه شده به فارسی و این بخش معرفت شناسیش هم جداگانه تحت همین نامی که عرض کردم، تئوری شناخت در فلسفه ما، ترجمه شده است. صفحه 132. بیان عبارت مرحوم آقای صدر این چنین است، می‌فهمد حقیقت مطابقت اندیشه با واقع نیست طبق این نظر نسبی گرایان که مفهومی مطلق داشته باشد، بلکه امکان دارد در شرایطی چیزی حقیقت باشد و در شرایط دیگر همان چیز حقیقت نباشد. کتاب تئوری شناخت در فلسفه ما صفحه 132 که عرض کرد. خب نقدی که بر این نظریه وارد می شود این است که این نسبی گرایی سرانجام به شکاکیت باز می گردد. این در واقع یک نوع بیانی از شکاکیت، منتها با این قالب، یعنی صریح نیست. طرف نمیگوید من در معرفت قائل به شکاکیتم، میگه قائل به نسبیتم، ولی این نسبیت لازمه ای جز شکاکیت ندارد. پیرهون، شکاک معروف یونان، از جمله ادله‌ای که برای مدعای خود اقامه کرده برای شکاکیت همین اختلاف کیفیت ادراک انسان و حیوان و کیفیت ادراک انسان ها نسبت به یکدیگر و همچنین هر انسانی در حالات مختلفه. این دقیقا همین مطالبی که در این نظریه نسبی گرایی آمده است یکی از ادله پیرهون هست در اثبات شکاکیت. آقای پیرهون از این بیان نتیجه میگیرد که پس ما نباید معتقد باشیم که آنچه ادراک میکنیم حقیقت است، بلکه باید تمام ادراکات خود به تمام ادراکات خود به دیده تردید بنگریم. او چه نتیجه میگه؟ دلیل یک دلیله، استدلال یک جوره، ولی که نتیجه گیری دوتاست. این اختلاف کیفیت ادراک انسان و غیر انسان و انسانها در شرایط مختلف با یک دیگر و ادراکات یک انسان هم در شرایط مختلف دقیقا همون استدلال آقای پیرهون است. من تا اون نتیجه میگیرد که پس ما نمیتوانیم قائل باشیم به این که ما میشناسیم حقیقت را، باید مردد باشیم با دیدی تردید لاعدریه، نمیدونیم، شکاکیت نمیدونیم دیگه، شکاکیت یعنی نمیدانم، لاعدری. او اینجور نتیجه میگیره از این استدلال و نسبیگراها نتیجه میگیرن که نه، ما اونچه که ادراک میکنیم حقیقته، ولیکن حقیقت یک امر نسبیست به نسبت به اشخاص مختلف متفاوته. خب با تعبیر که واقعیت که عوض که نمیشه که بگویید که این حقیقت است، یا یعنی شما حقیقت را یکم نسب میدانید، معنیش این است که ما نمیتونیم اصلا حقیقت را، امر واقع را، یعنی اونگونه که هست ادراک بکنیم. ولی اگر امر واقع آنگونه که هست ادراک بشود، خب دیگه چه تفاوتی میکنه؟ مثلا این که خورشید از مشرق طلوع میکند در مغرب غروب میکند، این یک واقعیته. چه من انسان او را ادراک بکنم، چه هر موجود دیگری، چه من در شرایط سیری یا گرسنگی ادراک بکنم، یا در شرایط غضب باشه یا در شرایط شادمانی باشه، چه فرقی میکنه؟ در جوانی باشه، در پیری باشه، و افراد مختلف، یک فرد در شرایط مختلف، دیگه هیچ فرق نمیکنه. اگر مطابقت با واقع باشه، این معرفت راستین باشه، نباید این تفاوت داشته باشه. پس اگر بگوییم تفاوت داره، یعنی حقیقت نداره، یا ما نمیدونیم که حقیقت چیست، یا نمیدونیم که واقعیت چگونه است، میشود یک نوع لاعدلی‌گرایی و شکاکیت. این نقدی که عرض کردیم را مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 1 صفحه 112 بیان کردند. و مرحوم شهید صدر در تحلیل این نظریه می‌فرمایند اصلا منشأ این نظریه که این دیدگاه را قائل شده چیه؟ این که می‌گوید ادراک ما تحت تأثیر عوامل مختلف متغیر می‌شود و یکسان و ثابت نیست، ایشون می‌فرمایند این یک تفسیر مادی از ادراکه. منشأش اینه، یعنی یه وقت ما ادراک را یک امر مجرد میدانیم که عوامل و شرایط مختلف معداتند، ادراک ورای آنهاست، ادراک و صورت ادراکی، معرفتی که برای ما حاصل میشود از مقوله یک امر مجرد متغیر نیست که با شرایط مختلف و افراد مختلف این تغییر بکنه. اون چیزی که تغییر میکنه اسباب اعدادی، علل اعدادی، اصلا این زمین مقدمات هم. مثل این که مثلا فرض بفرمایید برای اینکه یک بذری در زمین مناسبی افشانده شود، بذر گندمی در یک زمین مناسبی افشانده شود، علل اعدادی مختلفی دارد. خب یکیش که عادی و متعارفه اینه که انسان کشاورز، فرد کشاورز این را آگاهانه در اون زمین بیفشاند. حالا ممکن است که سبب دیگری داشته باشه، مختلف باشه. مثلا کودکانی بازی کودکانه می کردن، این بذره‌ها را در اونجا قرار دادن، یا پرنده‌ای این بذره‌ها را به منقار گرفته و اونجا قرار داده، یا باد و طوفانی وزیدن گرفته این بذره اونجا برده. این علل مختلفن اسباب عادیه، ولی اون نظام حاکم بر رویش گیاه و رشد و نمو آن تفاوتی نمی‌کنه. این اسباب مختلف اون حقیقت را یا اون واقعیت را تغییر نمی‌دهد. اینکه باید با اون در اون شرایط مختلف، حالا مثلا میتوان باز مثال زد که در اینجا یک رطوبتی باید باشه در حد مطلوب برای رویش گیاه و رشد و نمو گیاه. این رطوبت حاصله هم باز میتونه اسباب مختلفی داشته باشه، از آب باران باشه، از آب چاه باشه، از آب قنات باشه، چه آب چشمه باشه، و این نوری که در اونجا قرار میگیره، این نور به صورت طبیعی و عادی در این زمین تابش میکنه، یا اینکه باید انسان دخالت کنه تا شرایط را برای این تابش نور مثلا فراهم بکنه، چیزی مانع هست برداره. اینا متفاوتن، خیلی هم متفاوتن، ولی در اون نظامی که بر رویش گیاه و رشد و نمو گیاه حاکمه تأثیری ندارن. در باب معرفت اگر ما قائل شدیم که پدیده معرفت و شناخت چه تصورات و چه در تصدیقات، اینا مادی نیستن، پس تغییراتی که در اعصاب انسان، شرایط فیزیولوژیکی انسان، بدن انسان به وجود میاد، یا حتی در خصوصیات روانی افراد متفاوت‌هایی وجود دارد، در حالت‌های مختلف شناخت شکل می‌گیره. به اصطلاح بیان فلسفی قضیه، ما نفسمان مجرد از ماده هست، ولیکن تام و تجرد نیست، مجرد غیر تام، مثلا در افعالش وابسته به ماده و شرایط مادیه. غیر از عقل مفارق است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده است، برای فعالیت خودش به اسباب و عوامل مادی نیازی ندارد. نفس اینجور نیست. پس علل اعدادیه و اسباب و شرایط مختلف، اینا زمینه سازن، اینا میتونن متفاوت باشن. اگر کسی واقعیت ادراک را هم یک پدیده مادی بداند، بدنی بداند، جسمانی بداند، بله، اسباب مختلفی که در اعصاب مربوط به ادراک تأثیر میگذارن، یا کلن در بعد فیزیکی بدن تأثیر میگذارن، یا در بعد روانی انسان تأثیر میگذارن، حالات روانی، اینها در پدیده معرفت هم تأثیر خواهد گذاشت. و این مطلبی که این آقایان میگن ازش در میاد، یعنی یک نوع نسبیت در معرفت. این بیان مرحوم شهید صدر بیان دقیقی است به نظر من، که میفهمد ریشه و منشأ این نظریه تفسیر مادی ادراک است، که آن را عملی مادی و تأثیر دو جانبه ای که دو چیز بر یکدیگر دارند میداند، مانند هضم غذا که نتیجه تأثیر متقابل مواد غذایی و دستگاه هاضمه است، و غذا با برخی تطورات و تغییرها هضم می‌گردد. ادراک نیز با تطورات و فعل و انفعال‌های فیزیولوژیکی پدید می‌آید. تئوری شناخت در فلسفه ما، صفحه 132. این بیان به نظرم بیان دقیقی است. نظیر اون حرفی است که صدر المتعلین راجع به رؤیت دارد که حقیقت رؤیت چیست. دو تا دیدگاه طبیعی یعنی از طرف عالمان طبیعی مطرح شده بود. یه عده می گفتن که رؤیت یعنی خروج شعاع از دستگاه بینایی و تابش آن بر شیء مرئی، دیدن اینجوری واقع میشه، رؤیت اینه. بعضیا معتقد به انعکاس بودن که یعنی نوری که به شیء مرئی میتابد منعکس میشه، به دستگاه بینایی میرسه و دیدن واقع میشه. صدر متعلهین میفهمن هیچ کدوم از اینا دیدن نیست. دیدن یک امریست ورای این دو. چه ما قائل باشیم به این که خروج شعاع میشود، چه قائل باشیم به انعکاس نور، اینا هر دو معداتند، مقدماتند، اسباب زمینه ها هستند. رؤیت فعل نفس است که واقع میشود. این سخن مرحوم شهید صد در اینجا نظیر اون سخن صدر متعلهین. بنابراین همون بیانی که مرحوم شهید متعله در نقد دارن که این به شکاکیت منجر میشه، و این بیانی که شهید صدر دارن که منشأش این است که شما ادراک را یک امر مادی دانسته اید نه مجرد، و این اشتباهه بر اساس ادله‌ای که در فلسفه اولا درباره تجرد نفس، تجرد ادراک و علم بیان شده است، در کتاب‌های فلسفی آمده. خب حالا بحث را در همینجا متوقف می‌کنیم و ادامه‌اش را در گفتار بعدی پی خواهیم گرفت ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.